گفتگو این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. و اما رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و ما هم خیلی خوشحال و خرسندیم که شما با این شبکه رادیویی همراه هستید. برنامه کاربردی ایران صدا رو روی گوشی تلفنتون هم نصب کنید تا بتونید هر لحظه و هر زمان رادیو گفتگو رو از طریق گوشی تلفن همراهتون بشنوید. بریم سراغ صبح و گفتگوی 30 روز از مهر ماه.
صبح در چشمان تو زیباست،
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، یه صبح دیگه عاشق شد به یاده اولین دیدار،
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی
تو آفتاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمیباید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح یعنی بوی گل مریم که سر تا سر شب را پر کرده و حالا با نوازش حس بویاییت بیدارت می کند. صبح یعنی آغاز، آغاز یک عبور و دریچه یک سلام. سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز دوشنبه 30 مهر ماه 1403. خوشحالیم که امروز هم میتونیم با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما باشیم و این امید رو داشته باشیم که در آخرین روز از مهر ماه همراهیتون با ما تا انتهای برنامه حوالی 8 و 20 دقیقه ادامه پیدا کنه. خب اولین روز از اولین ماه از فصل پاییز رو هم پشت سر گذاشتیم. از فردا آبان ماه آغاز میشه. امیدواریم که آنچه که تلاش کرده اید، آنچه که براش زحمت کشیده اید، برنامه ریزی کرده اید در دسترس باشه و انشالله نتایجش نزدیک، که اون نتایجش هم میتونه موفقیت باشه، امتداد سلامتی و خوشبختی باشه برای یکایک شما عزیزان شنونده ی صبح گفتگوی رادیو گفتگو. شما هم میتونید علاوه بر شنیدن برنامه در موضوعات مختلفی که تقدیم حضورتون میشه همراهی داشته باشید، به این معنا که در باب موضوعات مختلف ابراز نظر بفرمایید، اگر نقدی دارید، پیشنهادی دارید، اون رو هم با ما در میون بگذارید. اگر درباره آنچه که در جامعه اتفاق میفته موضوعی در ذهن دارید، اون رو هم با ما به اشتراک بگذارید تا توی صفحه گفتگو مطرحش کنیم. اما بریم سراغ موضوعات. توی صبح گفتگوی امروز قراره درباره حوادث رخ داده های منطقه هم صحبت بشیم با کارشناسان. موضوع آغاز فروش بلیت قطار مسافربری از آبان ماه دیگر موضوع ما هست و پاداش 1 تا 25 میلیون تومانی برای گزارش ماینرهای غیر مجاز دیگر بحث ماست. این که بانک مرکزی میخواد با چه نرخ دلاری سکه بفروشه به مردم موضوع بحث ما با کارشناسان ما در حوزه مبانکی و برنامه و بودجه‌ای مجلس خواهد بود. قیمت لبنیات و آماده باشه ستاد مدیریت بحران در 8 استان هم آخرین موضوع ماست. همراه ما باشید با صفحه گفتگوی امروز و تقدیم بهترین آرزو.
سوارم، قسم به جون افتاب رارو، چشم سیاه یارم برده قرارو، چشم سیاه یارم برده قرارو، اگر صد خون بریزه دست بر ندارو، دست بر ندارو، دست بر ندارو، اگر صد خون بریزه دست بر ندارو، دست بر ندارو، دست بر ندارو، جونم و نثار کردم قربون یار کردم، جونم و نثار کردم قربون یار کردم، یارم سوار ترکم و ترک دیار کردم، ترک دیار کردم، ترک دیار کردم، کوه و صحرا پلنگ مست و سوار اسب و قطار ببست و خبر فرستادم یار نداد جواب، خبر فرستادم یار نداد جواب، به نصف شو دلبرم و برداشتم رفتم، برداشتم رفتم، برداشتم رفتم، به نصف شو دلبرم و برداشتم رفتم، برداشتم رفتم، برداشتم رفتم، جونم و نثار کردم قربون یار کردم، جونم و نثار کردم قربون یار کردم، یارم سوار ترکم و ترک دیار کردم، ترک دیار کردم، ترک دیار کردم، یارم سوار ترکم و ترک دیار کردم، ترک دیار کردم، ترک دیار کردم، کوه و صحرا پلنگ مست و سوار اسب و قطار ببست و خبر فرستادم یار نداد جواب، خبر فرستادم یار نداد جواب، به نصف شو دلبرم و برداشتم رفتم، برداشتم رفتم، برداشتم رفتم، به نصف شو دلبرم و برداشتم رفتم، برداشتم رفتم، برداشتم رفتم، جونم و نثار کردم قربون یار کردم، جونم و نثار کردم قربون یار کردم، یارم سوار ترکم و ترک دیار کردم، ترک دیار کردم، ترک دیار کردم، یارم سوار ترکم و ترک دیار کردم، ترک دیار کردم، ترک دیار کردم،
صبح شما بخیر باشه. 6:39 مشکرم که همراه ما هستید. برای همراهیتون توی بخش‌های مختلف ابراز نظر یا فرستادن نقدها و پیشنهادها از راه‌های ارتباطی متعددی میتونید استفاده کنید. یکی از اون راه‌ها سامانه پیام کوتاه ما هست، 301035. دو شماره تلفن هم در کنار این سامانه وجود داره، 2265 2285 و 2786 1035. در کنار این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه‌ها، برای دریافت برنامه‌ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. به هر حال از طریق این راه‌ها امکان این وجود داره که شما با ما همراه باشید و ابراز نظرهاتون، نقدهاتون، پیشنهاداتون رو به ما ارسال کنید. بریم سراغ بخش اول. رو در روی اول هم صحبتی با میهمان ارجمند، میهمان متخصصمون در حوزه مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، جناب دکتر هانی‌زاده. قربان سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام و صبح بخیر محضر شما و همچنین شنوندگان محترم در خدمت شما.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، درباره اوضاع احوال منطقه و به هر حال یک جورهایی گسترش دامنه جنگ میخواییم با حضرت عالی هم صحبت بشیم. ما توی آنچه که به عنوان قواعد عامره هست، آنچه که به عنوان مسایی جمیله هست، آنچه که به عنوان دکترین هست و عرف هست و رویه هست، این بوده که قرار نبود در جایی مخاصمه وجود داشته باشه، قرار نبود اگر مخاصمه هم به وجود میاد ادامه پیدا کنه. با همه آنچه که عرض کردم خدمت حضرت عالی، جلوی وقوع جنگ به ای نحو کان گرفته بشه، یعنی ما هیچ مخاصمه‌ای رو نداشته باشیم. از کی؟ از بعد از تشکیل شدن سازمان ملل متحد، با پیوستمون تجربه تلخ جامعه ملل در اینکه نتونست اعمال قدرت کنه برای جلوگیری از وقوع جنگ. خب الان اتفاق افتاده، نه تنها در جنوب، در غزه، بلکه در شمال، در مرزهای جنوبی لبنان همین جنگ گسترش پیدا کرده و هر روز شاهد این هستیم که به هر حال شهرها، شهرک‌ها، قصبات، روستاها و ناحیه‌های مختلف مورد اصابت بمب و موشک قرار می‌گیره. بفرمایید که به چه شکل می‌شود این موضوع رو تفسیر کرد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. متأسفانه در طول چند دهه گذشته و به طور مشخص بعد از جنگ دوم جهانی به این سو، همواره منطقه غرب آسیا یا خاورمیانه همیشه باید شاهد یک سلسله درگیری ها و جنگ های خونینی بوده و هستیم و این نشان می دهد که یک طمع طولانی برای تسلط بر مقدرات ملت های منطقه و امکانات این منطقه آشوب زده از سوی قدرت‌های استعمارگر که به گونه‌ای بعد از جنگ دوم جهانی شیوه‌های استعماری خودشون رو تغییر دادن، بعد از مخصوصا تشکیل رژیم صهیونیستی در سال 1948 منطقه شاهد یک سلسله ناآرامی‌های بود و هر از گاهی دو حادثه اتفاق افتاده. نخست اینکه قدرت‌های غربی و مخصوصاً آمریکا به عنوان حامی اصلی رژیم صهیونیستی برای اینکه سلاح‌های جدید خودش رو آزمایش بکنه بر روی مردم منطقه، یک نوع درگیری‌های ایجاد می‌کنه. موضوع دوم تغییر ساختار و ژئوپلیتیک منطقه هست که بنا به منافع قدرت‌های استکباری یک سلسله جنگ‌هایی بر ملت‌ها و دولت‌های منطقه تحمیل می‌شود تا شاکله منطقه رو بر اساس متغیرات منطقه‌ای و بین‌المللی تغییر بدن. اخیراً گزارش‌هایی به دست آمده مبنی بر اینکه آمریکا، انگلیس، فرانسه و رژیم صهیونیستی که در واقع عرابه جنگی آمریکا و غرب در منطقه هست، در حقیقت اینها دنبال این هستن که خاورمیانه یا غرب آسیا رو به گونه‌ای تغییر بدهن که رژیم صهیونیستی دیگر کسی نتواند در مقابل این رژیم ایستادگی و مقابله بکنه و اون تجزیه بخشی از کشورهای پیرامونی اراضی اشغالی هست، از جنوب لبنان تا سوریه و حتی مصر. و به همین دلیل به نظر میرسه که اتفاقاتی که اخیراً رخ داد در چارچوب تلاش‌های مشترک کشورهای اروپایی و آمریکا برای اینکه بتوانند حوزه نفوذی جغرافیایی رژیم صهیونیستی رو گسترش بدهند و بخش‌هایی از جنوب لبنان رو به مسافت 30 کیلومتر و حتی بخش‌هایی از سوریه از قنیطره تا درعا و در اون قسمت جنوبی تا مصر و صحرای سینا به طور مشخص، اینها به نوعی تجزیه بکنن منطقه رو و به اراضی اشغالی پیوست دهن. و این یکی از کارهای خطرناکی است که آمریکایی‌ها هم در حوزه آزمایش اسلحه و هم در حوزه ایجاد ثبات دائمی برای رژیم صهیونیستی این منطقه رو دستخوش تغییراتی بدهند. لذا ما شاهد بودیم که انواع سلاح‌ها رو رژیم صهیونیستی علیه مردم جنوب لبنان و علیه مردم غزه امتحان کرد. بمب‌های هوشمندی که به کار گرفته شده برای ترور شخصیت‌ها و اخیراً ترور افراد تاثیرگذار مثل شهید اسماعیل هنیه و شهید سید حسن نصرالله و شهید یحیی سنوار، اینها در چارچوب این طرح خطرناکی است که در واقع همون شخص صهیونیستی یعنی برنارد لوئیس که دنبال تجزیه منطقه به نفع رژیم صهیونیستی بود، اینها دنبال این متغیرات و دنبال تجزیه منطقه و اینکه دیگر هیچ قدرتی و هیچ جنبشی نتواند در مقابل صهیونیستی مزاحمتی برای این رژیم ایجاد بکنه.
درباره پیوست و ضمیمه کردن جغرافیا صحبت فرمودید، چقدر این موضوع رو محتمل میدونید؟
به هر حال آنچه که برایند این اتفاقاتی که رخ داد و اینکه رژیم صهیونیستی با اینکه اساسا سوریه الان درگیر 12 سال درگیر با گروهک های تروریستی هست، حتی برخی از تروریست ها رو هم اخیراً و در طول عملیات طوفان الاقصا اینها رو آموزش دادن که بتوانن یک کمربند امنیتی از خونیتره در امتداد جولان اشغالی تا در آک در نزدیکی مرز مشترک اردن و سوریه است اینها رو مستقر بکنن و بعدن همچنان که جولان رو تجزیه کردن بعد از جنگ جوان 1967 الان دنبال توسعه دامنه جولان، برای اینکه بالاخره جولان یک منطقه راهبردی هست که از جنگ جوان 1967 در اشغال رژیم صهیونیستی است. متاسفانه رژیم های منطقه‌ای برخی از کشورهای منطقه هیچگاه دنبال آزادسازی جولان و اینکه بالاخره حتی سازمان ملل هم اشغال جولان رو رد کرده طبق قطعنامه‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل تصویب کرده در چند دهه گذشته، اما سکوت اتحادیه عرب و نهادهای بین المللی در مقابل اشغال جولان و الان تلاشی که صورت می‌گیرد برای اشغال منطقه قنیطره که در دامنه ارتفاعات جولان هست تا اینکه در منطقه درعا که در واقع شورش های سال 2011 در سوریه از اونجا آغاز شد، اینها دنبال عملیاتی کردن این طرح است. جمهوری اسلامی ایران طبیعتاً با هوشمندی مقامات جمهوری اسلامی و آگاهی که از طرح‌های آمریکا و غرب برای تغییر ساختار خاورمیانه داشتند، اینها ورود کردند و هشدار دادند و الان یک نوع تقابل برای جلوگیری از اجرای کردن طرح‌های توطئه‌آمیز غرب هم از سوی محور مقاومت از یک سو و از سوی دیگر بین کشورهای مستقل منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته و این نشان می‌دهد که در واقع این طرح‌های خطرناک یک نوع بازنگری در مسائل منطقه گاهی به صورت شورش های داخلی انجام می شود و تغییر رژیم ها و نظام ها و گاهی هم تغییر زمین هست و نقشه زمین و ژئوپلیتیک منطقه. اینها در واقع جزئی از طرحهایی است که سالها پیش و دهها پیش برنارد لوئیس اون صهیونیست معروف اینها رو طراحی کرده و الان در حال عملیاتی کردن این طرح‌ها هستن.
با این وصفی که شما فرمودید، با این اوصافی که شما فرمودید و به هر حال یک سری مؤلفه ها رو کنار هم مطرح فرمودید، آیا قرار هست که ما آینده متفاوت رو ببینیم از منطقه به لحاظ جغرافیایی سیاسی؟
در واقع منطقه با تغییراتی که احتمالاً ایجاد می شود و الان یک سال از مقاومت های صورت گرفت، درست است که عملیات طوفان الاقصا که شروع شد صرفاً برای اینکه رژیم صهیونیستی بداند مقاومت همچنان بالاست و زنده است و رزمندگان فلسطینی اجازه نخواهند داد که طرحهایی رو در واقع مانند طرحهای سایکس پیکو و وعده بلفور اینها انجام شده و متاسفانه در فضای بعد از جنگ اول جهانی و جنگ دوم جهانی در فضای سکوت کشورهای منطقه طرحهای گذشته مثل طرح سایکس پیکو و همچنین وعده بلفور اینها عملیاتی شد و منطقه رو دچار آشوب کرد. الان هم با توجه به آگاهی کشورها و ملت‌ها طبیعتاً عملیات طوفان الاقصی که الان وارد دومین سال خود شده اینها صرفاً برای جلوگیری از تجزیه منطقه و ایجاد ثبات برای رژیم صهیونیستی شکل گرفته و به همین دلیل به نظر میرسه که این تغییرات رو به طور جدی غربی‌ها دنبال عملیاتی کردن آن هستن، ولی تا چه حد موفق خواهند شد این بستگی به قدرت محور مقاومت هست که تا کنون مانع شده. ضمن اینکه الان در فضای درگیری های غزه اتفاقاتی مثل بمباران های گاه و بیگاه مناطقی در اطراف دمشق و درعا صورت میگیرد که اینها مقدمه است برای اینکه برخی کشورهای منطقه رو تجزیه بکنن. حتی مسئله کوچ اجباری اهالی غزه به سمت صحرای سینا به طور جدی دنبال اجرای کردن اون هست، علارغم اینکه مصر دارای یک توافقنامه صلح با رژیم صهیونیستی هست، اما به هر حال این قدرت‌های استکباری هیچگاه توافقنامه‌های خودشون رو که امضا هم می‌کنن و در واقع اعتراف می‌کنن به اون توافقنامه‌ها دنبال عملیاتی کردن اون نیستن و هرگاه اقتضا بکند این توافقنامه‌ها رو نقض می‌کنن.
این وسط نقش کشورهای همسایه به ویژه کشورهای عربی اسلامی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه، یا اینکه خیر این کشورها به خاطر از دست دادن وزنشون نقشی وزنی ندارند؟
در واقع کشورهای عرب منطقه نقش متاسفانه خونسایی دارن. ما در این فضا و در حالی که جمهوری اسلامی ایران در طول یک سال گذشته از حقوق ملت‌ها و ملت‌های مستضعف منطقه دفاع میکنه، ما شاهد هستیم و این یک حرکت عجیبی هست که اتحادیه اروپا، سران اتحادیه اروپا در بروکسل با سران رژیم‌های منطقه در خلیج فارس جلسه تشکیل می‌دهند و موضوع جزایر سگانه رو مطرح می‌کنند. آیا این مسئله چگونه الان در این شرایط که جمهوری اسلامی ایران درگیر یک مسئله حیاتی، یعنی اونچه که الان در حال طراحی کردن اون هستن غربی ها، مسئله مرگ و زندگی ملت هاست و ایران هم احساس خطر میکنه برای کشورهای منطقه مخصوصا کشورهای اسلامی و درگیر این فضا هست، ولی ما شاهد هستیم که در اتحادیه اروپا و همچنین شورای همکاری خلیج فارس سران این کشورها روی مسئله حساس ملی و حیثیتی مثل جزایر سگانه اینها رو مطرح میکنن تا ایران رو تحت فشار قرار بدهن. مسئله منع ورود هواپیماهای ایران به آسمان کشورهای اروپایی، اعمال تحریم ها، اینا نشان میدهن که ایران یک قدرت بازدارنده بزرگی در مقابل توطئه‌های قدرت‌های استکباری هست و لذا از طریق فشارها، تحریم‌ها، تهدیدها سعی می‌کنند که نقش بازدارندگی ایران رو تضعیف بکنن. کشورهای دیگری به هر حال هستند که اینها خیلی هوشمندی سیاسی بالایی ندارن و فقط در صدد حفظ واقعیت‌های خودشون هستند، حفظ فضای سیاسی داخلی خودشون هستن و حتی برخی کشورها هم در کنار رژیم صهیونیستی در طول یک سال گذشته این کشورهای عربی قرار داشتن موضع‌گیری‌های رسانه‌ای برخی کشورهای منطقه علیه محور مقاومت و رهبران محور مقاومت و اینکه به صورت رسانه‌ای صریحاً از رژیم صهیونیستی در کشتار مردم غزه و جنوب لبنان جانبداری میکنند، اینها نشان میدهد که نقش این کشورها نقش کاملا مرموز و یک جانب گرایی و در کنار رژیم صهیونیستی و قدرت های استکباری، همچنان که در گذشته هم از جنگ اول جهانی و طرحهایی که صورت گرفته و سکوت اون زمان کشورهای عربی و الان سکوت کشورهای عرب منطقه در مقابل طرحهای تجزیه طلبانه قدرت های استکباری، اینها نشان میدهد که خیلی درک سیاسی مناسبی کشورهای عرب منطقه ندارند.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید، از اینکه دعوت ما را قبول کردید بی نهایت متشکرم. صبح حضرت عالی بخیر، خدا نگهدار آقای دکتر. صبح شما بخیر باشه. 6:59 به خبرها که نگاه میکنیم، نقاط و نکات مختلفی توی خبر